أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سورة سوم از مسألة دوازده که شخص صلى في میدت زنف نسیانن، مرحوم سید در حکم این صورت فرمودن که باید اعاده بکند، چه در وقت متذکر بشود و چه در خارج وقت. وجه این فتوا در جلسه قبل بیان شد. وجهش این بود که هرچند به مقتضای حدیث لاتعاد که یقیناً موارد نسیان را شامل هست، هرچند به مقتضای حدیث لاتعاد باید حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده کرد، چون در میته نجسه دو تا حیثیت وجود داره. یک حیثیت، حیثیت میته بودن، حیثیت دوم حیثیت نجاست. ولی هر دو حیثیت غیر از اون خمس مذکور در حدیث لاتعاد هست. حدیث لاتعاد دلالت می کند بر این که اگر اخلال به غیر خمس از اجزا و شرایط صلات بشود، در حد اقل در فرض نسیان که مورد قطعی حدیث لاتعاد است، در فرض نسیان و از روی عذر نماز اعاده ندارد. هرچند به مقتضای حدیث لاتعاد باید حکم می شد به صحت صلات و عدم وجوب اعاده، ولی به خاطر روایات خاصه‌ای که در ابواب النجاسات در وسائل اون روایات اومده است، به خاطر اون روایت که یکی از اونها صحیحه ابی بصیر بود که در جلسه قبل خونده شد، به خاطر این روایات که دلالت می‌کردند بر اینکه صلات در نجس از روی نسیان اعاده دارد، با این روایات باید مفاد حدیث لاتعاد را مقید بکنیم، تخصیص بزنیم حدیث لاتعاد را به فرض نسیان نجاست. در این فرض نسیان چون مخصص برای حدیث لاتعاد هست، دیگه به اطلاق حدیث لاتعاد اخذ نمیشه. وجه فتوای مرحوم سیه، فرمایش مرحوم سیه در این حکمی که در صورت ثانیه دادن اینه. ولی در این حکم صورت ثالثه بعضی از نکات باقی مونده که باید اونها حساب بشه، بررسی بشه، جای بحث داره. نکته اول در حکم این صورت ثالثه که صلا فی میتت ذنفس نسیانن، نکته اولی که جای بحث داره اینه که آیا این وجوب اعاده در موارد صلات در میته نجس نسیانن این مطلق هست، هم مواردی را که شخص میته را که در میته نماز میخواند از این باب هست که میته ملبوس برای مصلی هست، هم این مورد را میگیرد، و هم موارد حمل و استصحاب اجزای میته در صلات، در این موارد هم اگر شخص صلا مع المیته مصاحبن مع جزء من اجزای میته نسیانن، اینجا هم حکم وجوب الاعاده هست، هر دو مورد هم موارد لبس اجزای میت نسیانن، هم موارد حمل اجزای میت نسیانن، در هر دو وجوب اعاده هست، یا اینکه وجوب اعاده فقط در فرض لبس اجزای میت نسیانن هست. فرض حمل که سلا مصاحبا مع جزء من المیت، این بله وجوب الاعاده ندارد، بلکه از موارد عدم وجوب اعاده به صحت صلات. این یک قسمت در نکته اول اینه. حالا در همون فرضی که ملبوس هست، از جهتی دیگه جای بحث هست، اینکه اگر شخص در اجزای میته که به نحو ملبوس در حال صلات برای مصلی بوده و مصلی در اون نماز خونده، در اینجا آیا این وجوب الاعاده در تقدیر صلات نسیانن هم در فرضی هست که اون ملبوس مما تتم فیه الصلات باشد، مثل این که ثوبش مثلا ثوبش این از میته بوده است و شخص نسیانن نماز خونده، یا بله هم در این فرض هست و هم در فرضی که اون ملبوس مما لا تتم فیه الصلات هست، مثل این که کفش شرمی بعد معلوم شده که از میته هست ولی نسیانن صلا در این کفش. در قسمت ملبوس هم آیا عدم وجوب الاعاده اطلاق دارد؟ هم موارد که تتم که میته از ما تتم هست اینجا را حکم به وجوب الاعاده می کنیم، هم در جایی که از ما لا تتم هست، یا اینکه نه وجوب الاعاده مال ما تتم هست، مال ما لا تتم نیست. این نکته اول که آیا حکم به وجوب اعاده در تقدیر صلات در میت نسیانن همه این موارد رو میگیره، چه لبس چه حمل، و در لبس هم چه ما تتم چه ما لا تتم، همه این موارد رو میگیره، یا اینکه بین این موارد باید تفصیل داده بشه. نسبت به قسمت اول که شمول این حکم وجوب الاعاده نسبت به موارد حمل میته در صلات باشه، با توجه به این که در میته نجسه حکم وجوب مقتضای قاعده را باقت نظر از دلیل خاص بخواهیم حساب بکنیم، مقصود از مقتضای قاعده یعنی به ملاحظه حدیث لا تعال، به ملاحظه حدیث لا تعال اگر ما مسئله را میخواستیم حساب بکنیم، هم در میته نجسه در میته نجسه هم در میته غیر نجسه، در میته نجسه هم در تمام این فروض چه علا نحو هم باشد، چه علا نحو بله مانعیت، چه از باب هم باشد چه از باب لفظ باشد، همه این موارد را شامل میشه مقتضا به مقتضای حدیث لا تعاد که در مشکلی نبود، باید حکم به صحت در همه تقاریر کردیم. اونچه که باعث شد حکم به وجوب الاعاده بشود روایات خاصه بوده، اون روایات باید ببینیم به چه مقدار دلالت دارد. آیا موارد حمل را هم شامل می شود یا موارد حمل را شامل نمی شود؟ اون روایات با توجه به این که اون روایت مربوط به نسیان صلات در نجس هست، در میته نجس هم اگر بخواهد دلالت داشته باشد در اون قسمت در از جهت نجاست بخواد مانعیت را تثبیت بکنه، بگه که اینجا از حدیث لاتات خارجه و مانیان ثابته. با توجه به این نکته ما اگر این مورد را بخوایم حساب کنیم، در جایی که شخص سلا در می سلا در حال کونهی مصاحبا در اجزاء المیته، حال کون می اجزاء المیته معهو، در این مورد حکم باید حکم بشود به عدم وجوب اعاده. چرا؟ چون در اینجا از جهت میته بودن که فرض این که مشمول حدیث لاتعاد بود، از جهت نجاست گیر پیدا می شد. در حمل اعیان نجسه در صلات، در مباحث قبلی در شرط اول گفته شده که اصلا حمل این نجس در صلات هیچ مشکلی ندارد، موجب بطلان صلات نمی شود. پس اصلا در جایی را که شخص صلا مع حمل اجزای میته، حتی در حال اختیار هم این کار را انجام، اجزای نجس از جهت نجاست بخواییم حساب کن، از جهت نجاست حتی اگه در حال اختیار هم این نجس را به همراه داشته باشد که قبلا مثال زده به این که خونی مثلا در شیشه هست در جیبش باشه، این مشکلی نداره. در اصلا حمل نجس به عنوان نجس، چه از میته باشد چه از غیری میته باشد، در حال صلات فی حد نفسی در حالت اختیار هم مانعیت ندارد، تا در فرض نسیان مجال این حرف باشد که وجوب الاعاده هست یا وجوب الاعاده نیست. این اولا اصلا حمل نجس مانعیت نداره، یعنی مشکلی نداره، ضرری در صلات نداره. ثانیا حتی اگر حمل نجس هم در حالت اختیار مانعیت داشته باشه، مضر به صحت صلات باشد، با توجه به این که حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد دلالت میکرد بر این که اخلال به غیر خمس مطلقا موجب صحت، موجب اعاده نیست، بلکه مورد از موارد عدم وجوب اعاده است. حدیث لاتعاد که اینو میگرفت، این صورت هم رو میگرفت، صورت هم را میگرفت، هم لفظ حدیث لاتعاد هر دو را میگیرد. اخلال به مانع یا اخلال به شرط، چه از جهت هم چه از جهت لفظ. باید ببینیم اون دلیل مخصص حدیث لاتعاد اینجا میاد که سبب وجوب اعاده بشه یا نه. اون دلیل مخصص حدیث لاتعاد که روایتی مثل روایت ابی بصیر بود، در اون روایت این بود که شخص نماز خونده، بله شخص نماز خونده در لباسش خون بوده، اون جایی را که فرموده اعاده بکن جایی است که نسیان کرده است و صلات خونده است در لباسی که خود اون لباس نجس هست، لباس نجس شده، ولی جایی که لباس آدم نجس نشده باشه، مجرد حمل نجاست در حال صلات باشه، اون روایت ابی بصیر که اینو نمیگیره، روایت مخصص که اینو نمیگیره، حدیث لاتعاد که اقتضای صحت میکرد به اطلاقش، اگر اون روایت مخصص حدیث لاتعاد این فرض هم را میگرفت که شمولش نسبت به فرض لب، خب اینجا میگفتیم که به خاطر اون حدیث از اطلاق حدیث لاتعاد رفعیت میشه، ولی وقتی اون را نگرفت نتیجه میشه که حکم در این تقدیر که شخص نسیانن حمله اجزای میته نجسه را، حکم اینه که نمازش صحیح است، وجوب اعاده نداره. این مربوط به قسمت اول که حمل در مقابل لفظ. اما قسمت دوم از این بحث که آیا اطلاق دارد یا اختصاص به بعضی از تقادیر داره، قسمت دوم این بود که آیا این که نسیانن سلاف المیته باید اعاده بکنه، این اختصاص دارد به جایی که اجزای میته مماد تتم فیه صلات باشد، در فرضی که ملبوس هست مماد تتم فیه صلات باشد، یا هم این رو شامل می شود، هم مالا تتم را شامل می شه. خب در این قسمت دوم هم در فردی که ما تتم و فیه الصلات باشد، این جزء میته ملبوس هست و ما تتم و فیه الصلات هست، اینجا که مورد یقینی همون حکم به وجوب اعاده، چون روایت فرموده اگر شما در نجس نماز خوندید ملبوس شما بود، صوب بود دیگه، مورد صوب بود، صوب ما تتم دیگه، در صوب اگر نسیانن نماز خوندید از جهت نجاست، این حکم به اعاده میشه. قسمت ما تتم در میته نجسه که مصداق ما تتم و فیه الصلات باشد، این مشمول روایت ابی بصیر هست. اما مالا تتم، همون مثالی که کفش چرمی یا از چرم به عنوان جوراب مثلا استفاده شده و این معلوم شده که از میته بوده، ملبوس بود در حال صلات، ولی به مالا تتم و فیه صلات هست، در این قسمت هم از این جهت هم حکم می شود عدم وجوب اعاده. چرا؟ به خاطر اینکه لاتعاد به اطلاقش که این مورد رو می گرفت، مخصص لاتعاد که روایت ابی بصیر باشه اینجا رو که نمی گیره، چون روایت ابی بصیر در مورد صوبی وارد شد که نجاست او را شخص فراموش کرد، مورد روایت ابی بصیر که مخصص باشه، مخصص حدیث لاتعاد باشه، صوب بود. جایی که کفش نجس باشه، در کفش نجس که لا تتم فیه الصلات هست، روایت ابی بصیر نمیگیره. وقتی روایت ابی بصیر نگیره، به مقتضی اطلاق حدیث لا تعاد باید حکم به عدم وجوب اعاده در این فرض بکنیم. لذا این فرض که ملبوس، که اجزای میته ملبوس هست ولی مما لا تتم فیه الصلات هست، این فرض هم مثل فرضی که اجزای میته محمول در حال صلات هست، ولو میته نجسه محمول در حال صلات هست، در این موارد وجوب اعاده ثابت نیست. لذا در کلام مرحوم آقای خویی به این قسمت دوم اشاره شده. در تعلیقه که مرحوم سید فرمودن که در صلاف نجس نسیانن، در میته نجس نسیانن، اگر شخص نماز خوان اعاده لازم است، مرحوم آقای خویی در تعلیقه فرمودن هازا اذا کانت المیتتو مما تتم فیه الصلات و الا لم تجب الاعاده حتی فی الوقت، اگر از مالا تتم باشد و نسیان و صلات در این میته از روی نسیان باشه، اینجا وجوب اعاده نیست. در وقت هم متذکر بشود وجوب اعاده نداره، تا چه رسه به خارج از وقت. این قسمت دوم اشاره شده، جا داشت که نسبت به یعنی قسمت اول، قسمت دوم اشاره شده و وجهش معلوم شد، جا داشت که به قسمت اول هم اشاره شد که این در جایی است که میته ملبوس باشد، ولی جایی که اجزای میته محمول باشد اونجا نه، وجوب اعاده ندارد. این نکته اول، مطلب اولی که جای بحث داشت در صورت ثانیه، در صورت ثالثه. مطلب دوم و نکته دومی که
ابوبصیر فرمودید که محمول در بر نمیگیره،
بله، چون در مورد روایت در بیاسی که سلا در صوبی که در لباسش دم بوده، در اون فراموش کرد نجاست،
صوبش نجاست ریخته
دیگه، درسته نجاست از باب حمل نجس نیست، از باب این که این ملبوسش نجسه، نجاست ملبوس، از باب حمل نیست این موارد،
وقتی چیزی میاد روی لباس،
بله، این پس نه، این از مواردی است که خود این لباس آدم متنجس است، موارد تنجس لباس غیر از جایی است که لباس نجس نباشد و فقط به همراه مصلی باشد، همون مثالی که خون رو در مثلا شیشه قرار داده همراه داره، معلومه که اونجا رو نمیگه. نکته دوم که جای بحث داره در صورت ثالثه اینه که آیا این وجوب الاعاده فی من صلا فی میتت زنف، در میته نجس نسیانه، آیا این اطلاق داره، همه موارد نسیان را شامل می شود، چه مواردی که مصلی تحفظ نکرده، اهمال کرده است در حفظ و در ثبت نجس، علامت گذاری نکرده و به خاطر علام اینکه تحفظ نکرده است فراموشی برای او پیدا شده، چه در جایی که تحفظ کرده ولی به صورت قهری و غیر اختیاری تحفظش اثر نداشت، بالاخره فراموش کرده. آیا هر دو قیس را شامل می شود یا وجوب الاعاده اختصاص دارد به قسم اول که ناشی از ترک تحفظ باشه؟ در جایی که تحفظ ناشی از ترک تحفظ باشه، ولی اگر تحفظ کرده ولی فایده نداشت، این تحفظ، این ثبت، علامت گذاری فایده نداشت، اینجا دیگه وجوب الاعاده در کار نیست. این نکته دوم این بحثه که یا این حکم همه موارد هر دو قسم نسیان را شامل می شود، چه نسیان ناشی از ترک تحفظ چه نسیان مع تحفظ، هر دو را شامل می شود یا یک قسم را شامل می شه. این بله به حسب اون چه که در کلمات نوع اعلام در این مسئله و در امثال این مسئله مطرح شده، حکم اطلاق داره. حکمی که در مورد نسیان صلات فی النجس نسیانن گفته شده که باید اعاده بشود، به این نماز نمیتوان اکتفا کرد، اطلاق داره، هر دو قسم را میگیرد. ولی بعض الاعلام اینجا در تعلیقه عروه فرمودن که نه، اینجا در جایی که اهمال کرده باشد در تحفظ و تحفظ نکرده باشد، اینجا بله وجوب الاعاده ثابت است، اون هم علی نحو احتیاط وجوبی. ولی اگر اهمال نکرده، تحفظ کرده ولی فایده نداشت، تحفظ او فایده نداشت، علامت گذاری او فایده نداشت، اینجا اعاده ندارد. اگر اعاده هم گفته بشه از باب احتیاط استحبابی هست. بله تعلیقه در آیه سیستانی حفظ الله در این همین قسمت صورت سالسه اینه که علل احوت وجوبن فی من احمل و لم یتحفظ و استحبابن فی غیره. فی من لم یتحفظ احتیاط وجوبی، ولی فی من تحفظ و رعایت کرده بود، تحفظ کرده بود، علامت گذاری کرده بود ولی غیر اختیاری باز فراموشی برای او عارض شد، اونجا لازم نیست، به احتیاطش احتیاط استحبابی هست. وجه این تفصیل چیه؟ وجه این تفصیل عبارت از اینه که در اون روایاتی که دلالت می کند بر اینکه در صورت نسیان، در صورت نسیان نجاست اعاده صلات باید اعاده بشود، در بعضی از اون روایات که موثقه سماعه باشه، در موثقه سماعه لزوم اعاده صلات در جایی که صلا فی النجس نسیانن، لزوم اعاده تعلیل شده است به اینکه اعاده بکند، که این اعاده کردن عقوبت اون کاری است که انجام داده، عقوبت اون نسیانی است که بر شخص طاری شده. وجوب الاعاده در مورد نسیان تعلیل شده به اینکه از باب عقوبت، بله از باب عقوبت لنسیان هست. در روایت سماعه باب 42 از ابواب نجاسات حدیث 5 و به اسنادی عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرا فی صوبه الدم فینسا عن یغسله حتی یصلیه. این سوال جواب امام علیه السلام قال یعید صلاته کی یهتم بشی اذا کان فی صوبه عقوبتا لنسیانه. این باید اعاده بکنه تا گنه تنبیه بشه که دیگه اهتمام داشته باشه به حفظ. بدون اهتمام گذر نکنه از اون نجاستی که بر لباسش عارض شده، بدون ثبت و بدون تحول ازش نگذره، از قضیه نگذره. خب اینجا چون در این روایت سماعه تعلیل شده که از باب عقوبت هست، از طرف عقوبت هم این مقدمه هم زعیمه میشه، عقوبت هم در جای معنا داره که فعل فعل اختیاری باشد دیگه، و الا نسبت به جایی که اصلا شخص هیچ اختیاری نداشت اونجا که معنا نداره که. هم تصریح به این که با ترک اهتمام کرد به صراحت، حتی اگه این هم نبود خود همین تعبیر عقوبتن لنسیانه هم بود، اون قبلش هم نبود، باز میفهمیدیم که اینجا ناظر به جایی است که اهمال کرده، تحفظ نکرده. پس از این روایت استفاده می شود که این لزوم الاعاده اختصاص دارد به نسیان اختیاری در حقیقت، یعنی نسیانی که ناشی از اهمال و ترک تحفظه. خب با توجه به این تعلیلی که در این روایت اومده باید بین این دو صورت تفصیل داد، بین صورت که بین فردی که نسیان اختیاری باشه یعنی ناشی از ترک تحفظ باشه، و بین جایی که مع تحفظ نسیان کرد. این وجه این تفصیل اینه، ولی این وجه تمام نیست، به خاطر اینکه هرچند موثقه سماعه به تنهایی اگر بود این معنا از او استفاده می شد که باید بین دو قسم تفصیل داد، ولی در روایت صحیحه زراره که همون صحیحه ثانیه است که در باب استصحاب هم به او استدلال میشه برای استصحاب، در صحیحه زراره، صحیحه ثانیه زراره، در فردی که شخص تحفظ داشت علامت گذاری کرده، گفته من نجاست را که دیدم علامت گذاشتم که بعد بشویم این را، با این که علامت گذاری کرد و نسیان، بعد از این علامت گذاری نسیان بر او طاری شد و سلاف نجس نسیانه، در اونجا امام علیه السلام حکم به اعاده کرده. در اون روایت صحیح زراره اینه، در باب 42 از ابواب نجاسات، حدیث 2 باب 42 و به اسنادی عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریث ان زراره قال قلت له اصاب صوبی دم و رعاف او غیر و او شی من منی فعلم تو اثره الى ان اصیب له الماء، ولی بعدش در ادامه داره که در این حال فراموش کردم، وقت نماز که شده فراموش کردم، با اینکه علامت گذاری کرده بودم این فراموش کردم. در این جواب زراره در این فقره امام علیه السلام فرمودن که باید اعاده بشه. خب با توجه به این که در خود فرض تحفظ امام علیه السلام حکم به اعاده کرد، از این معلوم میشه که اونچه که در موثقه سماع آمده است این به عنوان علت نیست که حکم یدور و مدار او که موجب تخصیص بشود، بلکه از باب حکمته. این حکمت جعل وجوب الاعاده در موارد نسیان، حکمتش اینه که بله اهتمام بکنه. اگر صحیحه زراره نبود بله استدلال به روایت موثقه تمام بود، ولی با وجود صحیحه زراره نمیتوان حکم به اختصاص کرد. اینم نکته دوم. نکته سومی که در صورت ثالثه جای بحث داره، جای تأمل داره، اینه که در این صورت ثالثه، در صورت ثالثه در تعلیقه بعضی از محشین عروه که مرحوم جواهری باشه، در همین صورت ثالثه که نسیان نجاست میته، جایی که سلافی میته ز نفت نسیانن، فتوا دادن به عدم وجوب اعاده، فتوا داده است به عدم وجوب اعاده. و در اون تعلیقه آقای سیستانی حفظ الله در فرضی که تحفظ نداشته باشد اهمال کرده باشد فتوای به اعاده نبود، مرحوم سید فتوای به اعاده داده بود، ایشون احتیاطی وجوبی کرده. با اینکه مقتضای صناعت بر اساس اون وجهی که گفته شده برای فتوای سید، مقتضای صناعت این بود که حکم به وجوب اعاده، چون روایات نجس اینجا رو میگیره دیگه، روایات میده نجسه اینجا رو میگیره. چطور شد که در این مورد با توجه به اینکه حدیث لاتعاد این مورد را، ولو حدیث لاتعاد شامل می شود ولی روایات دیگر، روایت ابی بصیر، روایت سماع این مورد را می گیرد، چطور شد که حکم به عدم وجوب عاده، مرحوم جواهری فتوای به عدم وجوب عاده دادن و در تعلیق بعض الاعلام فتوای به وجوب عاده نیست، فقط احتیاط وجوبی در وجوب عاده است. این روی نکته باید باشه دیگه. نکته این حرف چیه؟ شاید وجه این مطلب که در تعلیق مرحوم جواهری فتوای به عدم وجوب عاده، فتوا به عدم وجوب دادن، عبارت ایشون این بود که علل احوال و عدم وجوب الاعاده لا یخلو عن قوه، تعلیق مرحوم جواهری این بود. شاید وجه این حرف این باشه که قبلا خونده شده در بعضی از روایات که وارد شده در حکم مشکوک و تسکیت و المیته، در اون روایات آمده است که میتوانی در اون نماز بخوانی مادامی که میته بودن را احراز نکنی. شاید این اعلام از اون روایت این مطلب را استفاده کردن که اصلا مانعیت میته برای صلات اختصاص دارد به جایی که شخص احراز میته کردن، میته بودن در حال صلات کرده باشد و التفات مال احراز و التفات به میته بودن نماز در او، بله نماز صحیح نیست. اگر احراز نشود ولو واقعا هم میته باشد او مانعیت ندارد، مانعیت در حقیقت مختص به حال التفات و احراز هست. در فرض عدم التفات، در فرض عدم التفات و در فرض عدم احراز اصلا مانعیت در کار نیست. خب اگر این معنا را کسی از اون روایت استظهار بکنه، در این صورت ثانیه، صورت ثالثه که صلا فی النجس، باید بگه که اینجا از موارد وجوب الاعاده نیست، چون اصلا در حال مانیتی در کار نیست، چون در حالت نسیان مانیت اختصاص به حال تذکر دارد، در حال نسیان، غفلت و عدم احراز اینجا اصلا مانیتی در کار نیست. اگه کسی این را از اون این مطلب را از اون روایت استظهار بکند، نتیجهش همون فتوای مرحوم جواهری میشه که در اینجا بفرماید که اصلا وجوب عاده در کار نیست، فتوا به عدم وجوب عاده. اگه کسی این را، این مطلب را در اون روایت احتمال بدهد، در با احتمال این مطلب را بدهد، جا دارد که به عنوان احتیاط وجوبی بگه، ولو فی حد نفسی، مقتضای بقیه ادله اینه که میته بودن واقعی مانیت دارد و نجاست هم در این فرض هم میته بود، در جایی را که نجس از میته باشد میته بودن واقعی نجاست مانیت دارد، ولی در این چون احتمال این مطلب هست به صورت فتوا این وجوب الاعاده را بیان نکنه، چون ممکنه مستواد از روایت این باشه، نتیجه میشه از باب احتیاط وجوبی. کجا را؟
اگر در نجس هم گفته باشه،
ابای از تخصیص داره،
اگر در نجس هم گفته باشه اگر فقط در میته گفته باشم فرمایش شماست، یعنی بچش اینه. اما اگر همین مطلب رو در نجس هم گفته باشم،
در همین نجس، در میته نجس، در همین میته نجس گفتن دیگه.
نجس به موقع نجس هم مطلب
در غیر اون کار نداره. بله علایال در این در حدیث لاتعاد کسی این حرف عبایت سخصی رو ملتزم نیست. حدیث لاتعاد عنوانش مثل عناوین دیگه مطلقه و عامه هست دیگه. بله دیروز هم عرض کردیم از جواب که مرحوم آقای خویی در امثال این موارد که ادعای عبای از تخصیص ادعا می شود که عبای از تخصیص داره، عبای از تقلید داره، مرحوم آقای خویی فرمود ما هیچ اطلاق عموم محکمتر از این عبارت نداریم که در روایات صوم وارد شده، لا یضر الصائم ما سنه اذا اجتنب ثلاث خصال او اربع خصال. اگر کسی از سه تا از مفترات اجتناب بکنه دیگه هر کاری بکنه روزش اشکالی نداره. به این محکمی ما نداریم، ولی در عین حال در باب صوم مفتراتی را که ملتزم شده اند، همه ملتزم شده اند، یا لااقل مشهور ملتزم شده اند، مفترات بیش از سه تاست دیگه، 89 تا مفتر در باب صوم وارد شده. این که گفته بشه که عبای از تخصیص داره قابل قبول نیست. این
هم
دیگه روایت
که جمع کردن
زیرش
تصریح کردن
حضرت که تو فرض نسیان حاضر نمیخواد دیگه. الان متفاوت معارض رو که اولا گفتیم که نه از اون جهت نیست. خب این مربوط به پس در صورت سوم نتیجه بس این شد که در صورت سوم که صلا فی نجس فی میته زنف، یعنی میته نجسه نسیانن، بله به نحو عام به صورت فل جمله فتوای مرحوم سید تمام هست که یجب اعاده چه در وقت متذکر بشه چه در خارج از وقت متذکر بشه، ولی این فتوا همه اقسام این صورت ثانیه را، این حکم که عدم وجوب الاعاده باشه، همه اقسام صورت ثالثه رو شامل نمیشه، در بعضی از اقسام از این حکم خارج هستن. صورت چهارم از مسئله دوازده جاییست که سلا در میته مالا نفسله نسیانن، سلا در میته مالا نفسله نسیانن. خب در این مرحوم سید فرموده که اینجا دیگه اعاده ندارد، نه اگر در میته مالا نفس الله نسیانن نماز بخواند اینجا دیگه اعاده ندارد، چون در وجهش هم همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده وجهش اینه که میته مالا نفس الله حیثیت نجاست که در اینجا وجود نداره تا به عنوان مانع باشه. اون مانعیتی که در این مورد وجود داره مانعیت از جهت میته بودن هست و مانعیت از جهت میته بودن هم مشمول حدیث لا تعاد هست، چون غیر خمس هست میته، این که مانعیت داشته باشه برای صلات این غیر خمسه، در غیر خمس حدیث لا تعاد حکم کرده است به عدم وجوب اعاده دیگه، حیثیت نجاست در اینجا در کار نیست، چون همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده فرموده از لا مانعیت حین ایزن الا من ناحیت میته دون النجاسه، چون اینجا فرض عدم النجاسه هست، و مانعیت از جهت میته بودن هم مشمول حدیث لا تعاده چون غیر خمسه. در مانعیت میته که ما دلیل مخصص نداریم، در مانعیت من حیث و نجاسه اون روایات باب ابواب نجاسات مخصص حدیث لا تعاد بودن، ولی در اینجا که در مانعیت میته که دلیل مخصص در مقابل حدیث لا تعاد نداریم، به این حساب حکم در این صورت باید واضح بشود. علی رغم وضوح حکم در این صورت رابعه با توجه به این مدرک و وجهی که گفته شده، ولی در تعلیقه عروه بعضی از محشین عروه در اینجا گفتن احوال اینه که اعاده بکنن، در این صورت در همین صورت چهارم که میته مالا نفس الله هست، میته طاهره هست، فهمودن که باید رعاده بشه. اینجا حالا بحث اونی که نوشته شده در این اروای با چند تعلیقه نوشته الاحوات الاعاده مرحوم فیروزآبادی این عبارت رو نقل کرده. این احتیاط که ظاهرش احتیاط لزومی هست دیگه، مرحوم سید در مد که فتوا بعد این وجوب اعاده داده در زید وقتی گفته میشه احوال اعاده است، یعنی احتیاط وجوبی. این احتیاط وجوبی وجهی نداره چون این قسمت فرض نسیان یقیناً از موارد مشمول حدیث لا تعاد هست. حدیث لا تعاد قدر متیقنش فرض نسیانه و میته هم یقیناً از خمس نیست دیگه، غیر خمسه دیگه. با توجه به این دو مطلب معلومه که نباید حکم بشه. و اونی که موجب تعجب هست اینه که اصلا در اینجا قبل از اینکه این جهت رو عرض بکنم، در میته مالا نفس الله ممکن اصلا کسی بگه که از همون اول مانعیت نداره. مانعیت نداره. اگه مانعیت نداشت حتی در حال اختیار عدم وجوب الاعاده فی من صلا فی میتت مالا نفس الله نشیانن واضح هست دیگه، چون اصلا حتی اگه اختیارن هم انجام میداد مانعی نداشت، تا چه رسه به اینکه نشیانن. اگر کسی قائل به عدم مانعیت فی حد نفسی بشه که معلومه، حتی اگر قائل به مانعیت بشویم در مانعیت فرقی بین میته مال نفس الله و میته ذن نفس نگذاریم، ولی مجرای حدیث لا تعاد دیگه با حدیث لا تعاد مشکل حل میشه. عجیبتر اینه که ایشون که اینجا احوت کرده، احوت لزومی کرده، در خود اصل مسئله که آیا میت مانعیت میته اختصاص دارد به میته نجسه یا میته ذن نفس یا میته مالا نفس الله رو بگیره، اونجا فتوا دادن به این که اصلا شامل او نمی شود. مرحوم سید در اون عبارت قبل از مسئله ده فرموده بودن علل احوه در میته مالا نفس الله مانعیت هست، ایشون اونجا تعلیقه زدن که مانعیت نیست. با کسی که در میته مالا نفس الله اصل مانعیت را حتی در حال اختیار نپذیره، این دیگه از ایشون پذیرفته نیست که در فرض صلا فی النجس نسیانن. بله صلا فی النجس نسیانن، چون اونجا مرحوم سید فرموده بود که لا فرق بین ان یکون مما میتته نجستن اولا که میتت سمک و میتش نجس نباشه که میتت سمک به نحوی مما لیس لهو نفسون سائله علال احوال. ایشون اونجا فحاشیه زدن الاولا علال احوات الاولا دیگه، علال احوات الاولا یعنی نجاست مالا نفسن لا مانیت ندارد. و اگر مانیت نداشته باشد اصلا حکم به عدم وجوب اعاده درش واضح هست، احتیاج به حدیث لا تعاد نداره، اصلا نوبت به حدیث لا تعاد نمیرسه. چه
احتیاط مستحبی مد نظرشونه؟
کجا؟
این عبارت
اینجا شو
کرده؟
نه دیگه احوال احوال اولا اونجا گفته مرحوم سید در مد احتیاط وجوبی کرده است در اینکه میته غیر ذی نفس هم مانیت دار. ایشون فرموده الاولا یعنی اینجا احتیاط نیست دیگه، احوات اولا هست دیگه، احوات وجوبی نیست، در حد احتیاط مستحب هست، یعنی مانیت ندارد. فتوا به عدم مانیته. اگر فتوا به عدم مانعیت مالا نفس الله داده بشه دیگه جا نداره که در فرض صلا نجس نسیانن بفرماید که اینجا احوت وجوبی این است که نمازش را اعاده بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.